بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما پیرامون تفسیر سوره مبارکه لقمان بود. چند جلسه رو پیرامون بحث نماز خدمت عزیزان بحث کردیم، چون مسئله مهمی هم هست، مسئله نماز، و اندازه یه مهمه که روزه و حج و خمس و زکات و همه واجبات ما در گروه نماز ماست. خب قرآن در صفات محسنین در سوره لقمان سه ویژگی رو نام میبرد. یکی الذین یقیمون الصلاة که این چند روز بحث ما بود. ویژگی دوم یؤتون الزکات. ببینید آیان، برای زندگی موفق ارتباط با خالق حرف اولی، یقیمون الصلاة، ارتباط با مردم شرط دوم محسنین است. محسن کسی که روابط اجتماعیش با مردم خوب باشه، جایی کسی در مورد کمکش کنه، پول داره خرج کنه، اعتبار داره خرج کند، میتونه زیر بغل کسی را بگیرد، این نشانه محسنه. محسن فقط به نماز شب خوندن تنها نیست، محسن به روزه ماه رمضان رفتن تنها نیست. قرآن شرط دوم محسنین را یؤتون الزکات نام میبرد، پرداخت زکات. امروز متاسفانه بخشی از مردم ما که باید زکات بدن نمیدن. دومین صفات محسنین یؤتون الزکات. سومین صفات محسنین، قرآن میفرماید به قیامت اینها یقین دارند و مؤمنند. ببینید آیه ارتباط با خدا، ارتباط با خلق، معاد با ولی، که یکی از مشکلات امروز ما اینه که قیامت یادمون رفته. آقا امیرالمومنین یکی از علما آمد، علمای دارن یهود بود، به حضرت گفت چهار مسئله از شما میخوام بپرسم. امام فرمودن بپرس اگر 40 مسئله باشه. یکی از مسائلی که پرسید این بود: مل غریب و مل اقرب، نزدیک چیست و نزدیکتر کدام است؟ امیرالمومنین فرمودن نزدیک قیامت. از دیدگاه علی علیه السلام مردم قیامت به همه ما نزدیک. حالا فکر میکنیم که دوره. من یه مثال عرض کنم، گاهی وقت دیدید عکس 30 سال قبلش رو طرف میبینه، میگه مثل این که دیروز، مثل این که دیروز. میگه آقا 50 سال قبل با فلانی نشسته بودیم فلان جا، همین مثل این که دیروز با هم بود. در روایت داریم روز قیامت وقتی مردم رو میارن صحرای محشر، مردم میگن زندگی دنیایی ما مثل یک نیم روز بود، مثل یک نیم روز گذشت، 70 سال زندگی کردیم مثل یک نیم روز. امیرالمومنین فرمود قیامت به شما نزدیک است، ولی از قیامت به همه شما نزدیکتر مردن است. الان کیه توی این مجلس که میگه من زنده از در این مسجد خارج میشم؟ کسی هست بگه؟ کسی هست بگه من ماه مبارک رمضان و همه رو درک میکنم، 30 روز ماه رمضان رو طی خواهم کرد، اصلا تا فردا صبح زنده هستم؟ پیغمبر که اشرف مخلوقات هستیست میفرماد من قدم از قدم که برمیدارم نمیدانم قدم دیگرم را که به زمین میگذارم تو این دنیا هستم یا نیستم. حالا آقا برای 20 سال دیگهش داره الان میدوه. آقا 20 سال دیگه هستی؟ 1 ساعت دیگه هستی؟ حضرت فرمود اما الغریب فالقیامه والاقرب منها الموت. یه سوال دیگه از حضرت پرسید، گفت آقا سخت چیست؟ سخت تر کدام است؟ امام فرمود اما الصعب فالقبر. قبر خیلی سخت. آیون هنوز نرفتیم، سر و کار اونم نیفتاد. امام زین العابدین فرمود اشد ساعات ابن آدم ثلاثه. بحرانی ترین ساعات زندگی هر فردی 3 ساعت، که هیچ کدام از ما هنوز به 3 ساعت نرسید. یک ساعت و یموت، لحظه مردن چه میگذرد بر آدم خدا میدونه. دو ساعت و یبعث و حیا، زمانی که انسان از تو قبر میخوان بیارن بیرون وارد محشر کنن. سه ساعت و اندل میزان، اون لحظه که میارن اون پای میزان اعمال میگن حالا 60-70 سال تو زندگی دنیایی، میخوان بهت بگیم بهشتی هستی یا جهنمی. تو دعای ابو حمزه که این شبها وارده و میخانید، امام زین العابدین وقتی به این فقرات میرسد به خدا عرض میکند خدایا کمکم کن به حال خودم گریه کنم، و اعنی بالبکاء علی نفسی، برای کجاها؟ ابکی لخروج نفسی، ابکی لزیغ لحبی، ابکی لسؤال منکر و نکیر ایای. خدایا گریه میکنم برای لحظه مردن، تنهایی در قبر، این آقایی که تو بستر نرم و گرم و ناز پرورده میخوابیده، حالا میارنش توی دست کفنی توی خانه نمور، اونم زودی میگذارنش، نه کاشی کاری شده و نه تجملاتی، نه فرشی، لحد میذارن و همه میرن. واقعا سخت نیست. خوشا به حال اونهایی که تدارک میکنند همین الان برای عالم برزخ و قیامتشون. بعد امیر المومنین فرمود سخت تر از قبر بیزاد و توشه به قبر رفتن است، دست خالی رفتن، همه چیز را گذاشتن و بی هیچ چیز رفتن. شاعر میگوید افسوس بر آنچه برده هم باختنی است، بشناخته ها تمام نشناختنی است، برداشته هم هر آنچه باید بگذاشت، بگذاشته هم هر آنچه برداشته. آیا این چیزی اگه به ناس ببرید، همین روزه ها، نماز ها، صدقات، انفاقاتتون، کمک های خیریتون، اینا رو با خودتون میبرید. خانه، زندگی، فرزند، همسر، ریاست، می، هر چه دارید، عرفا میفرمان این چشم ده، هر چه میبینه مال دنیاست، اینا رو باید بذارید. اون چه که نمیبینی و آثارش را درک میکنی که اعمالتونه، اونا رو با خودتون میبرید و سعی کنید که تدارک کنید برای عالم قبر و برزختون تو همین دنیا تا میتوانید. پیغمبر وقتی که از جوانان ثروتمند مدینه فوت کرد و پیغمبر رو وصی خودش قرار داد، داستان مفصل است. در یه جلسه پیغمبر یه دانه خرما برداشتن، تو زرتی بود جلوی رسول الله، بلند کردن دانه خرما رو، فرمودن مردم اگر اون آقای جوان ثروتمند مدینه با دست خودش یک دانه خرما تو زندگیش انفاق کرده بود، بهتر از این بود که همه زندگیشو در اختیار من قرار داد که در راه خدا انفاق کنه. آیون یه خورما پیغمبر میفرما تا هستید بدید، بهتر از اینه که همه زندگیتونو بعدن براتون انفاق کنه. یه تومن بدید، ارزشش از میلیاردها تومنی که بعد از شما براتون انفاق بشه بیشتره. یه روایت از پیغمبر اکرم داریم، رسول الله فرمود افضل النساء امتی خدیجه، برجسته ترین بانوی امت من خدیجه است و افضل برجسته ترین بانوی امت گذشتگان حضرت مریم است. من یه مختصری نسبت به حضرت خدیجه عرض کنم. عظمت این بانوی بزرگ، کاری که حضرت خدیجه کرد واقعا در تاریخ بشریت بی‌نظیر، جوابی هم که خدا به حضرت خدیجه داد در تاریخ بشریت بی نظیر. حضرت خدیجه زمانی به همسری پیغمبر درآمد، چند ویژگی رو حضرت خدیجه شرط کرد در اون ملاقاتش با پیغمبر که من به خاطر اینها به همسری شما درآمدم. معیار انتخاب همسر چیست؟ خانم دخترهای جوان میخوان شوهر انتخاب کنن، یه خانمی زنگ زد باج آقا من وقتی دعا میکنم میگم خدا یه شوهر زرگر پولدار ما بده، زرگر پولدار. حالا اینا واقعا خوشبختی میاره؟ سعادت نمیاره؟ پول تنها، پول زمانی خوب است که امیر المومنین برما صاحب پول آدم صالحی باشه. گفتم خواهر من اون چه که باید بگی که نگفتی. گفت چی باید بگم؟ گفتم ایمان، اخلاق. بگو خدا یه شوهر با ایمان با اخلاقی به ما بده. گفت حالا شما میگی چشم، از این به بعد میگیم خدا یه شوهر زرگر پولدار با ایمان با اخلاق بده. گفتم بازم کم لطفی کردی، ولی خب حالا بگو هم میشه کست بسته رو بازم خدا به فضلش از تو قبول کند. حالا ببینید حضرت خدیجه معیار انتخاب همسرش در برابر پیغمبر چه بود. به حضرت عرض کرد انی قد رغبت فیک لقرابت کمل، اول فامیل من خدیجه از قریش. آقا شما اصالت دارید، اصالت خانوادگی خیلی مهمه. پیغمبر فرمود حواستون باشه از گلهای اون تپه های نجاست حذر کنید. عرض کردن یا رسول الله مل خضرا قد من. پیغمبر فرمود میدونیم گلهای روی مراکز آلوده چیست؟ اون شریک زندگی که خودش زیباست اما محیط زندگی و پرورشش محیط خوبی نبود. ژن، نژاد، فامیل، اصالت، یک لقرابت کم بینید. دوم شرف کفی قومه. شما تو قوم خودت هم انسان عزیزی هستی، شرافت داری، اصالت داری. و امانت که اندهم شما امانت داری. اینو زمانی به پیغمبر میداد که پیغمبر 15 سال به رسالتش باقی مانده ها، هنوز رسول نشده. یا شما یه آدم امانت داری هستی، همه شما رو به امانت داری قبول دارن. همسر انسان باید امانت دار باشه و حسن خلقه. شما انسان با اخلاقی هستی، شریک زندگی باید با اخلاق باشه و صدق حدیثه. شما انسان راستگویی هستی. این معیارهای انتخاب همسر خدیجه بود در برابر پیغمبر. وقتی به همسری پیغمبر در آمد، خدیجه رو در تاریخ می نویسن یه خانه تو مکه بود که بالای خانه رو پشت بام یک قبه سبز رنگ، پارچه سبز رنگی با تنابهای عرض شود که ابریشم مهار کرده بودن و این نشانه خانه خدیجه بود به واسطه بزرگی و عظمت و ثروت خدیجه. هر کی خانه خدیجه رو می‌خواست ببینه نشان مخصوص رو می‌دید. هم سیده بود، هم از قریش بود، هم ثروتمند. ثروتمندان عرب ریزخوار سفره خانه خدیجه بودن. تجار می‌آمدن از خدیجه پول می‌گرفتن، تجارت می‌کردن. من شاهد عزیزم آیونی این کاری که خدیجه کرد تو تاریخ بی‌نظیر بود. این خانم با اون ثروت، با اون موقعیت که اشراف عرب، امراء عرب ازش خواستگاری میکردن، اصلا به حساب در نمیآورد اونها رو. همسر جوانی میشود که پدرش رو در بد به تولد از دست داده، مادرش رو 6 سالگی از دست داده، پای سفره پدر بزرگ و عمو بزرگ شده، چوپانی کرده، اما خدیجه میشناسد که این آقا کیست. شب عروسی پیغمبر که تو خانه خدیجه است، خانه خدیجه است، دیدن یه صندوقچه ای حضرت خدیجه گذاشت پیش روی پیغمبر. آقا این کلید تمام انبارهای منه، انبارهام، اجناسم، داراییهام، هر چه دارم متعلق به شما، من خودم هم کنیز شما هستم. و انا امتوک و انا امتوک. شما را به خدا قسم نباید مزد خدیجه فاطمه زهرا باشه. ما در سفر عمره خوب عزیزانی بودن، جای آیون خالی بود، رفتیم غار حرا. خیلی راه آیون مشرف شدید صعب العبوری است، لاغر انسان از نفس میفته، بعضی راه ها میسته مینشینه نفسگیری میکنه. اون بالا من به رفقا گفتم، رفقا خب مجلس خوبی بود، ختم یا علی خونده شد، بعدم آیان توجهاتی داشتن تا صبح برگشتن پایین، جمعی از عزیزان بودند و دوستان. گفتم رفقا ببینید این راهی رو که ما به این سختی آمدیم بالا، خدیجه کاخ نشین مکه روزی یک بار، دو روزی یک بار از مکه حرکت میکرد، آسوقه توی دستمالی میگرفت، میآمد از این کوه صعب العبور، حالا که تازه پله هم درست کردن این پاکستانی ها و کشمیری ها، 6 ماه یه دونه پله درست میکنن، هر جبت که پله هم درست کردن یه بخشیش رو، هر جبت که پله هاست میرن بالا. و خدا لعنت کند حکومت وهابیت رو که آثار پیغمبر رو دارن نابود میکنن. دیگر جاهایی که باید این آثار زنده نگه داشته شود، غار حرا که هیچ خرجی نکردن و مردم حالا هر کسی پول میده خودجوش دارن این راه رو مثلا پله سازی میکنن. خدیجه اون راه هم نبوده، پله هم نبوده، از این راه صعب العبور میامد بالای این قله. یه بانویی که بانوی ثروتمند مکه است، اما سراپا فدایی پیغمبر است، برای پیغمبر غذا میآورد. کار خدیجه این بود. زمانی که پیغمبر مبعوث به رسالت شد 24 سال همسری پیغمبر رو کرد. 15 سال که خب پیغمبر رسول نبود. از زمانی که پیغمبر مبعوث به رسالت شد تو تاریخ زندگی پیغمبر می نویسن روزی نبود رسول الله خانه بیاد و بدن پیغمبر مجروح نباشد و خدیجه بر زخمهای بدن پیغمبر مرهم نگذارد. عمده فرزندان پیغمبر هم از خدیجه است. زینب، ام کلثوم، حضرت فاطمه زهرا، فرزندان دیگر پیغمبر، قاسم، همه اینها از حضرت خدیجه خداوند عنایت کرد. عبدالله، رقیه، حضرت فاطمه زهرا رو آخرین فرزند خدیجه قرار دادن. یعنی خدا خوب خدیجه رو غربالی کرد، ثروت رو داد، آبرو رو داد. 3 سال در کنار پیغمبر تو شعب ابی طالب، آیانی که مکه مشرف شدید مولد النبی کجاست که الان کتابخانه شده، کتابخانه مکه. اینجا زادگاه پیغمبره، پشت مولد النبی شعب ابی طالب بود. تو این دره مخوف حضرت خدیجه، ابو طالب، پیغمبر، بچه های پیغمبر، امیر المؤمنین و عده از بنی هاشم 3 سال شب و روز، تابستان و زمستان تو این دره مخوف، که راوی میگه هر کی میامد تو مسجد الحرام کنار کعبه صدای گریه بچه ها از شعب ابی طالب به گوش میرسید. ای بانوی شرافتمند مکه، 3 سال در کنار پیغمبر تو شعب ماند. فاطمه زهرا 1 ساله بود پیغمبر تو شعب محاصره شد، 4 ساله بود پیغمبر از شعب خارج شدن، 3 سال محاصره اقتصادی، همه زندگیش رو داد. ولذا زمانی که موقع زایمان فاطمه زهرا شد، فرستاد دنبال همون خانمهایی که شوهراشون ریزخوار سفره خانه خدیجه بودن، بیاید من رو در امر زایمان کمک کنید. این دنیا پرستان گفتن خدیجه یادت میاد زمانی که گفتیم محمد شوهر شایستهی برا تو نیست، همسر یتیم ابو طالب نشد، شدی اموالت رو خرج کردی، آبرود رو خرج کردی، حالا که هیچ نداری، کسی دورت نیست، حالا از ما کمک میخوای. تا خدیجه آمد دل شکسته شد، سر بلند کرد، خدا اگر همسر پیغمبر شدم برای تو شدم، من با خودم نشدم، احساسات من نبود، اینو بنده خوب شما دیدم، پیغمبر رو برای شما دوست داشتم، که 4 بانوی بزرگ خدا رسالت میدهد، بیایید خدیجه رو کمک کنید. در تاریخ داریم حضرت ساره آمد، حضرت مریم آمد، کلثوم آمد، آسیه همسر فرعون آمد، با 10 بوریه بهشتی خدیجه بهترین بانوی هستی میخواد متولد بشود، ما افتخار میکنیم در خدمت تو باشیم. ولذا من خودم اعتقادم اینه که اگر به غیر از فاطمه زهرا به خدیجه هر چه داده بودن، حق به خدیجه ادا نمیشد، به خدیجه دنیا میدادن، خدیجه همه چیزشو داد، آبروشو داد، ثروتشو داد، و یک بار به پیغمبر نگفت یا رسول الله آبرومو دادم، ثروتمو دادم. اما میدونید خواستش از پیغمبر چه بود؟ به دخترش فاطمه زهرا، این دختر 5 ساله، گفت دخترم، شاید این هم حجب و حیای خدیجه بود که صراحتاً به پیغمبر عرض نکرد، گفت برو به بابات بگو که زمانی که من از دنیا رفتم دلم میخواد من رو در یکی از لباسهای خودت بپوشانی، اون لباسی که بر قامت رسول الله پوشانده شده، افتخار خدیجه اینه، همه زندگیش رو میدهد، یا رسول الله یکی از اون لباسات روی کفنی ما بپوشان. پیغمبر در یه فاصله کوتاهی هم ابو طالب رو از دست داد و هم خدیجه را. میگن بعد از فوت خدیجه روزها دیگه پیغمبر از خانه بیرون نیامد، و اون سال شد سال عام الحزن، خیلی بر پیغمبر سخت گذشت.